فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین ده صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساعت شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا عز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از سید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن فراهم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
واقعیت امر اینه، من احساس میکنم ما گاهی شناسنامه های خودمون رو هم ورق نزدیم، مروری نداشتیم، و اینه که شبهات زود در دلها میشینه یا زود ازش فرار میکنه، به استقبال شبهه نمیریم چون بیانه نیست برای ما. خصوصیات حرکت رسول و رفتار رسول که چرا آمده، این تأمل شده تا به حال، مثلا اسلام مگر بهتر نبود در جای دیگری نازل میشد؟ نکته خیلی لطیف اینه، یه تعبیری دارن که اگر موسی در دامان فرعون پروریده میشه، این بهترین موقعیت رو به دست میاره، یعنی اون کسی که میخواهد موسی را نابود کند خود او به پرورش او بپردازد. این طنز بزرگ خداست که فرعونی که تمامی کودکان رو به خاطر موسی به دیوار کوبیده، خودش در دامن خودش با دست خودش موسی رو بزرگ کرد. این بهترین نوع نگهداری از موسی، بهترین جا برای پرورش یه جریان دینی، به خاطر اینی که محکوم نشود که زاییده و ولیده تمدن‌های دیگر است، ادامه تمدن یونان، تمدن روم، تمدن ایران یا تمدن‌های هندوچین هست، برای اینکه این چنین تهمتی بر چنین دینی واقع نشه، اینی که باید در سرزمینی این جریان شکل کند که تمامی دست‌های کسرا و قیصر برای از بین بردن هرچه عمیق‌تر ریشه های فرهنگ در اونجا فعال شد و یهود رو در میان اونها کاشتند و درگیری رو برای اونها فراهم. ما شاید درباره تاریخ مثلا عربستان که میخونیم تو کتابا، میبینیم اینها مثلا بربری ان، جاهل ان، بیچارن، از بین رفتن، ولی بیان امیرالمومنین دارن تو خود به قاصه، بیان تحلیلی خیلی لطیفیه که چی شده که اینها اینطور در به در و داغون شدن. چون متمدن ترین افراد رو در یه چنین شرایطی بگذارید، بیایید اونها رو از زمینه‌های رشد اقتصادی دور کنید، از کناره‌های دریا بیارید تو سرزمین‌هایی که جز مار پوست نمی اندازه، اونها رو اونجا بنشان، زندگی رو بر اونها تنگ کنید. خب خانه‌ها اینها مجبورن هر چه قوی‌تر و متمدن‌تر باشن، هر چه به ارزش‌های خودشون واثق باشن، زودتر خودشون رو نابود کنن، دخترانشون خودشون بعد زیر خاک ببرن تا به دست دشمن نیفته. میگه غیر این تو کار می‌کنی، وقتی تو ببینی امکانات تو دشمن تو از بین میبره، وقتی ببینی نور چشم تو دست دشمن تو نابود میشه، بس خودت به نابودی اقدام نمیکنی. این تحلیلی که ما داریم، اینا یه عده بدبخت محروم از دست رفته ای بودن، با تعبیری که امیرالمومنین داره که اینها رو لیال یکانت الاکاسره و الغیاسره اربابا لهم، شبهایی که کسرا و قیصر هر دو رو میگه. شاپور زلکتاف رو شنیدید که اومده عرب ها رو تیکه تیکه میکرده، ازشون میکنده و میبرده. قیصر هم از این طرف یهودی ها رو پرتاب کرده بوده تو جزیره. هر دو این نیروها رو، اینها عرب ها رو میتابیدن، یحتازون و من رئیف العیش و آفاق مثلا افق هایی که میشه تو زندگی، جایی که میشود تنفس کرد، اونها الان محاف ری، جایی که جز طوفان گردباد نیست، جز یک نوع گیاهای کویری نیست، جز تعبیری که امیرالمومنین دارن خوراک خون نیست، لباسی جز سرس ندارن، ارزش هاشون اونها رو به مرگ دعوت میکنه. این جریانی که برای اونها اتفاق افتاد، این ما چقدر از تحلیل دوریم. ما وقتی میخوایم عرب ها رو تحلیل کنیم، بربری هن، فلان هن، بهمان هن، اما چرا به این روز افتادن؟ چرا این از اون امکانات
عالی از حدود عراق دور افتادن، چرا از امکانات بالای شمال جزیره العرب، از امکانات نج، حتی از امکانات اون طرف صنعا و عدن و اون امکانات کشورهای بالاتر حجاز و نجد و شام دور افتادن، چرا به این سرزمین میخ شدن و گرفتارن؟ چه چیزی اینها رو وادار کرده که اینجا زندگی کنن؟ تعبیر همینه که کسرا و قیصر اینها رو رهاشون نکردن، در دل هم کارشون گذاشتن تا اگر اینها بخوان به قدرتی هم برسن خودشون هم دیگر رو بخورن و نابود کنن. درست تو این سرزمین، درست تو اینجایی که دشمن حساب نمی کنه، همینجا ادامه یک حرکت شکل می گیره، ادامه ملت ابراهیم و روش ابراهیم و دین ابراهیم اینجا شکل می گیره، نه وابسته به تمدنهای سابق است و نه پیوندی با ادبیات سرشار اون روز جزیره العرب، نه با معلقات پیوند دارد قرآن و کتاب رسول و نه ربطی به ادامه تمدن‌های سابق دارد. این چیزی که بعدها مطرح شد، شما تو حقوق دیدید دیگه، مباحثی که متهم میکنن فقه رو به اینکه ادامه همون تلمود و مجموعه بحث‌های حقوقی اون طرفه گرفته شده از جریان‌های یونانی و کجا و کجاست. این که اسلام میاد در جزیره میاد، اونم در مکه میاد، تا درست اونجایی که اینها حسابش رو نمی‌کردن کار رسول آغاز میشه. گفتم فرقش با حرکت موسی اینه که موسی با سادات، با کبرا، با قدرت‌ها، با قیصر و کسرا کاری نداره، ولی رسول خدا با اینها اولین حرفشون همینه: اسلم تسلم، اسلام بیار تا سالم بمونی. موسی گفتیم جز داوود و سلیمان که ترکیبی از حکومت و ملک و نبوت رو داشتن و مجموعه رو با هم داشتن، این دیگران فقط یک چنین رسالتی رو دنبال میکنن و رسالت و دومونها در برخورد با خود بنی اسرائیل و مردمی که خشکیده و از دست رفته هستن، اونها رو بیدار کنند، آماده کنند. ولی رسول در یه جریان با امیین کار میکنن، اونها رو آماده میکنن. این برخورد رسول 3 سال زمین سازیه، همون نمازی کنار کعبه خوانده شده، هیچ لااقل در این مدت هیچ حرفی با دیگران زده نشده. خب اینها گوش میدن، یعنی اینها حرفای اساسیه. این چی گفته میشه؟ رسول با کنار زنی و مردی که کنار کعبه میستند و اعمال و از کاری دارن، اون چه میگوین؟ تأملی در این گفته ها و شنیده شدنه های مستمری که 3 سال طول پیدا کرده، لااقل بسم الله رو شنیدن. گفتم بسم الله برای این حرفی بود، من بارها بهش تأکید کردم، بسم الله برای مایی که این رو شنیدیم حرف نوبی نداره، ولی برای کسی که اولین بار این رو میشنوه و میفهمه، تو میخوایی بر خودت علامتی بگذاری، اسم یعنی نشانه ای رو بگذاری، میخوایی خودت رو مارکی به خودت بزنی، میخوایی خودت رو معرفی کنی. به چی معرفی میکنی؟ چه علامتی رو بر خودت میگذاری؟ بسم الله علامت خدا رو. چرا؟ رحمان است، دهنده است. دیگران همه اخاذن، او رحمان میبخشد، دیگران میگیرن. همه بت‌ها، همه کبرا، همه سادات، هر فرعونی، هر قیصری، هر کسرایی برای نیازها و کسری هایی که داره، من را در یک از این چاله های وجودی خودش دفن میکنه. تنها رحمان اوست که میبخشد و بخشش او از محبت او سرشار میشود. حتی سبقت رحمت او غضبه، اونجایی هم که عذاب میکند به خاطر عشقش، به خاطر محبتش به ماست، ما را دوست دارد و میسوزاند، نه به خاطر اینکه زیر بار او رو نرفتیم، مثل پدری که اگر فرزندش رو به جراحی ببره بسوزانه، سدنه بزنه، از محبتش الهام گرفته. سبقت رحمته غضبه، یه چنین رب بسم الله الرحمن الرحیم، همین حرف اول، بعدش حمد رو داشته باشید، انتقام رو داشته باشید، ایاک نعبد، بعدن دسته ها رو داشته باشید در بیانتون، آدم ها رو دسته بندی میکنید، نه به مالک ابزار و فاقد ابزار و برجوبا و نمیدونم خورده بوشا. این تقسیم بندی در رابطه با ابزار نیست، در رابطه با حرکتی است که او دارد، یا رونده است، یا ایستاده است، یا ناظر است و تماشاچی، یا سد راه است، یا مغضوب است، یا ضال است، یا در صراط است. تقسیم بندی ها شکل گرفته. 3 سال این زمزمه ها رو شنیدن، بعد جهت رسول رو هم شناختن، احد است، صمد است، لم یلد ولم یولد است، ولم یکن له کفوا احد است، یعنی یگانگی را، بی‌نیازی را، نامحدودی را، بی‌مانندی را باور کردند. طبیعتاً چنین خدایی را میتوان پذیرفت، میتوان معبود گرفت. بنظرم یه چنین جریانی که رسول آمده است، در جزیره العرب آمده است، در کنار کعبه ام القرى آمده است، این 3 سال زمینه ای را برای دعوت فراهم کرده. بعد طرح دعوت است، طرح دعوت هم عبودیت است. عبود الله الذی خلقکم والذین من قبلکم. صراط مستقیم همین است، ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. عبودیت تنها راهی است که آدمی رو به شکوفایی توانمند خودش میرساند، یعنی هم استعدادهای او شکوفا میشود و همین استعدادهای شکوفا شده جهت میگیرد، در بنبست نمیماند، به پوچی نمیرسد. ان اعبدونی هذا صراط. عبودیت دعوت رسول، طرح دعوت شد، انتخاب کردن. حالا این دعوت گفتم اینا شدیداً برهانیه، تو من به این اشاره کردم، اینا از حضوریات انسان بهره میگیرن. وقتی که انسان به خودش رو آورد، اندازه های وجودی خودش و ارزش خودش رو باور کرد، استمرار خودش رو باور کرد، ارتباط های خودش رو با عوالمی فهمید یا احتمال داد، طبیعتاً به سوی معبود دیگری، رب دیگری، لااقل برای برنامه ریزی جدیدی خودش رو آماده میکنه. دین اینجا شکل میگیره. پس ببینید درست مسئله از همینجا آغاز میشود که عبودیت یعنی این معرفت دینی هست که جامعه دینی را تشکیل میدهد. همین عبودیت، عبودیت هم اساسش اینه که آدمی تلقیش از خودش، اندازهاش، ارتباطاش و استمرارش عوض شده، یعنی باور کرده است بیش از 70 سال در او امکان ریختن، بیش از این 70 سال امکانات دارن، چون برای این زندگی این امکانات اضافه، این رو به حضور فهمیده است، استمرار خودش رو هم باور کرده، ارتباطات پیچیده خودش رو هم باور کرده. یعنی آدمی آدم شهادت نیست، آدمی است که به غیب و شهادت مرتبط است و به عالم الغیب و شهاده محتاج است. لااقل این احتمال اگر آمد در برنامه‌ریزی تو، وضعیت تو رو عوض، تقدیر جدیدی رو می‌کنه. این عبودیتی که مطرح شده، صراط مستقیمی که تو نماز از رسول شنیدن بعدم ابراز شده، بعد از این مرحله اینه که این آدم‌هایی رو که رسول میخوان این گونه باشون برخورد کنن، آیا از دم شروع کنن تربیت کنن؟ تعبیر قرآنی نات که عرض میکنم آیاته، به خود رسول هدایت شده و گوشزد شده که انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین و ما انت بهاد العمی ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون. رسول میخوان کاری را آغاز کنن با چه کسانی؟ من یؤمن بآیاتنا، گرایش داشته باشد، دنبال نشانه باشد، گمشده ای رو داشته باشد، فهم مسلمون تسلیم باشد در برابر اون نشانه هایی که در آدرسش دنبالش میگشته. وقتی به اونها رسید توقف کنه. پس این سیر کار رسول، سیره عملی رسول از اول با یه چنین جریانی همراهه. یعنی رسول رسولی نیست که بذری را بریزد و برود، بذرهایی را حساب شده، در جای حساب شده، با توجه و حساب دقیق بارور میکند و نگهداری می کند و جمع می کند و هجرت می دهد، هم به همشه هم به مدینه، تا مدینه تو رسول و جامعه اسلامی را بسازد، امت اسلامی را بسازد. تو این سیر سبقه حکومتی داره، امکان نداره تفکیکش کنیم. البته نوع حکومتش هم نه دموکراسیه، نه استبدادیه، نه فلانیه، نه بهمانیه، با این اندازه ها متر نمیشن، چون اینها حکومت رو برای یک مقدار از وجود آدمی برنامه ریزی کردن، برای 70 سال از وجود او. آدمی رو در جامعه بررسی کردن و مصالح عمومی را، مصالح اجتماعی را مد نظر دارن، در حالی که این آدمی را نه در 70 سال برای استمرار وجود او و نه در جامعه که در جهان برنامه ریزی می کنن، فلکون، اونم نه یه مقطع این عالم یا اون عالم، مجموعه عوالم رو در نظر می گیرد که رب العوالم را، رب العالمین را تو در نظر داری. یه چنین جریانی پس هم سبقه حکومتی از همین حرکت های ابتدای رسول و سیره ساده رسول اکرم میشه شناسایی بشه، هم نوع این حکومت از همین حالا میشود ارزیابی بشود. بعد این سوال بشیم که دین سبقه حکومتی ندارد، یا اگر دارد خب با این اندازه نمیخواند. کو دموکراسی است؟ پس کو مجلسش؟ کو شوراش؟ کوش تقسیم قواش؟ خب چرا با این اندازه برنامه ریزی میکنی تو؟ تو آدمی را با این استمرار، با این ارتباط، با این اندازه میخوای برای او تقدیر کنی و مدیریت کنی. خانوها نوع غذای متفاوت میشه. تو آدمی را که مصالح خاصی را یا مصالح اجتماعی را برای او در نظر میگیری، با آدمی که مجموعه مصالح و مفاسد فلکون رو برای او، یعنی تو با این باور برنامه ریزی تو آغاز میکنی که همه چیز اندازه دارد. جعل لكل شيء قدرا. لاغل این احتمال، این گزاره، این تعبیر یک تعبیری است که احتمال دارد، هر چیزی اندازه دارد. اگر اندازه ها رو تو باور کردی، وضعیت خواه نخواه دیگرگون میشه. قدر حد را به وجود میارد، حدود را، حدود حقوق را. بود که گفتن این معرفت دینی این جمع دینی را به وجود می آورد و این جمع خواهناها اگر بنای این را داشته باشد به عدل و احسان روی بیاورد، خواهناها حکومتی را می خواهد. نوع مشی رسول می رم، مشی کسی نیست که بذری را پخش کرده باشد و رفته باشد، بذری است که در سرزمین حساب شده، انتخاب حساب شده، بعد هم جمع‌آوری نیروهایی که با اونها کار شده، هجرت اینها. حالا اگر جعفر است به حبشه می رود، نمیدونم مصعب است به مدینه می رود، ابوذر است به غفار می رود، نیروها رو پخش می کنن، بعد جمع می کنن. بعد نکته خیلی لطیف این مقارنه ای که جعفر در حبشه ماند، تنها در روز فتح خیبر، روزی که استقرار پیدا کرد ماندن رسول در مدینه، اون روزه که جعفر به مدینه باز می گردن. شوفی نیست، گفتم درست همون دستی که یهود را، یهود چه چیزی در مدینه یا کبیر عربستان داشت، چه چیز در اونجا گم کرده بود؟ صهیونش اونجا بود، به اربا فارانش اونجا بود، بیت المقدسش اونجا بود، بیت لحم، چی داشت اونجا؟ یهود چه کاری داشته در مدینه؟ این سوال کردید، این لازمه تحقیق اینه که طبیعی ترین مسائل رو زیر سوال ببریم. یهود به مدینه چه کار داره؟ یهود چرا آمده در خیبر؟ یهود از فرزند مدینه نیست، فرزند شاماتن، اینها فرزند مصرن، تو دوره هجرتشون هم مال اون طرف دریا بودن، به این طرف چرا اومدن؟ چرا این طرف فعل و انفعالاتشون رو دنبال نمی کنیم ما؟ آمدن یهود در این حوزه برای چیه؟ و رسول چرا دستور میدن؟ یکی از وصایای رسول اینه که مجموعه یهود اهل کتاب را از مدینه بیرون کنیم. این دستی که اینها رو پخش کرده بود و گذاشته بود، حالا حساب شده همون دست رو باید کوتاه کنن، با این تلقی داخل قضایا بشن. رسول در صدد نیستش که تمامی دشمنهای مخالفینش رو یکی که قلع و قمع کند، از بین ببرد. مقصود این است که زمینه‌ای برای انتخاب آدم‌ها با وجود این مجموعه جناح‌های متفاوت شکل می‌گیرد. پس این نکته که آیا در اسلام حرکت دینی یک حرکتی بوده که زمینه و سبقه حکومتی دارد یا نه، هم با تأمل در نوع شؤون رسول و امکاناتی که رسول به کار می بردن می تواند به دست بیاد که بهش اشاره شد، و هم در سیره عملی رسول این معنا کاملا مشخص و حساب شده مطرح می شود که رسول آمدن در جزیره العرب، آمدن در مکه، آمدن نیروها رو، نه همه رو حساب شده کنترل کردن، پخش کردن، جمع‌آوری کردن، در مدینه اونها رو تشکل دادن، و تشکل هم تشکلی نبوده که نیروهای مخالف رو یکی یکی قلع و قمع کنه، نه با وجود مخالف، هدیناه السبیل بوده، هدیناه النجدین بوده، امکان انتخاب فراهم شدن بوده. این که ارشدم سبقه حکومتی رو مشخص میکنه، و اینجاست که این بعد حتی در آخرین لحظات هم رسول باز هم جزیره العرب رو میان از اهل کتاب خالی کنید، هم مدینه رو از مخالفین جریانهایی که مخالفینی که مخالف رهبری و جریان بعد رسول هستن، مدینه رو از تمامی رقبا خالی میکنه، تمامی مخالفین امیرالمومنین رو زیر پرچم جوان 18 ساله‌ای به نام اسامه بن زید به سمت سرحداتی میفرسته که در اونجا هیچ درگیری نبوده، اونها هم بیرون نمیرن، میفهمن این نکته. این سیره سیرهش که هم وجهه حکومتی رو مشخص میکنه، هم سبقه و هم نوع حکومت رو معین میکنه. حرکت دینی حرکتی است که طبیعتاً جدا نیست از این نوع مدیریت و حکومت دینی، امکان تفکیک داره. وقتی هم که زیر بار نمیرن، متوجه میشن که با مدینه خالی شدنش به خاطر چه چیزی هست، میمانن. نکته بعد مطرح میشه، قلم و دوات رو میخوان، تثبیت رو میخوان که بنویسم چیزی که گم نشوید، لن تذلو ابدا. خب زیر بار نمیرن، بیرونشون میکنن و کار انجام شده. ببینید نکته اینه، فرق است بین جریانی که میخواهد همه دشمنها رو قلع و قمع کند، اینها رو به راحتی میتونم گفتم امیرالمومنین با 10 تا از یارانش کافی بود تمامی مخالفینش رو در یک شب از بین ببره. گفتم ابو عبدالله هنگامی که در مدینه او رو میخوان محاصره کنن، با 10-20 نفر از یارانشون میان کنار اون منزل ولید مروان کجا جمع میشن، با 30 نفر، نه با 3 نفر از اون امکانات کافی بود هم مدینه رو حضرت تصفیه کنن، هم وقتی 5 نفر 6 نفر از نیروهاشون رو به شام بفرستن، اونا دشمنان اونجا قلع و قمع کنن. کاری نداره از بین بردن ترور کردن مخالفین، رسیدن به حکومت هیچ مشکل نیست، نوع تلقی تو هست که کار تو رو مشکل میکنه. ان امرنا صعب المستصعب، امر تو اینه که آدم ها با بصیرتشون تو رو انتخاب کنن و بعد از انتخاب با تمامی باری که از اونها میخوایی، غرامتی که از اونها میخوایی و غنیمتی که به اونها نمیدهی همراه تو باشد. خب طبیعتا وقتی دیگری غنیمت میدهد و غرامت هم نمیخواهد، خب باید به سمت دیگر برود. مشکل اینه. ولی کنار زدن دشمن ها خیلی کار ساده. امرنا صعب المستصعب، این نکته مهمیه. اگر کسی بخواد سیاست مداری یا دقت یا توجه هر یک از رهبران دیر رو شناسایی کنه، اونها رو باید با اهدافشون شناسایی کنه. اهداف هر کس روش های او رو نقد میزنه. بدون توجه به اهداف او، خب روش هم بل اون کسی که هدفشونه به حکومت برسه، برای رسیدن به حکومت هم میتواند پول بدهد، میتواند دشمنان رو قلقه، میتواند بخرد، میتواند بسوزاند. خب چرا نسوزاند؟ میتونه رقیب رو از بین ببره یا میتونه او رو خریداری کنه. گفتم فرعون حتی موسای مهاجم رو میخواد خریداری کنه، براش همین کافیه. چون این مخته ترین جریان ها جریان هایی است که رقبا رو خریداری میکنه، باشون درگیر نمیشه، دورشون میزنه یا نفوذ میکنه در اون. درگیری مال دوره های بچگیه جریان ها و احزاب، دورهایی که عمق پیدا میکنن و پختگی پیدا میکنن، یا به نفوذ به هم در هم فکر میکنن یا به دور زدن درگیر نشودن. این جریان جریانی که با بصیرت همراهه، میخواد تو با انتخاب خودت همراه کنی، نه بحث دور زدن، نه بحث درگیر شدن. بفهمند و بیاین با مقبل به حق، میخواد با مدبر روبرو بشه. درست بحث ایمان و کفره، بحث هدایته، خیلی متفاوته. یعنی نوع نگاهی که بحث هدایت و بیگنه رو پیدا میکنه، طبیعتا این سبقه حرکت، سبقه حکومتش متفاوت میشه، سبقه تربیتش متفاوت میشه، سبقه تشکلهاش هم متفاوت میشه. و اگر کسی میخواد بسنجد، با این خصلت هدایت و بیگنات محاسبه کنه. به اضافه که این خصلت اهداف بلندی هم داره، سنگینی زیادتره، قرامت زیادتری هم داره. شوخی نیست، کسانی که در کنار رسول اگر برادرشون رو میکشتن غنیمت به دست میآوردن و در کنار جریانهای خلفا قبل از امیرالمومنین نه برادر کشی داشتند و غنیمت داشتند، حالا در رکاب علی باید برادرش را بکشد و غنیمت هم نداشته باشد، مگر بیکاره با علی بمانه؟ مثلا وقتی معاویه راحت تر پول میدهد و بیدرد سر میخرد و رقبا رو یکی یکی میکشه. شما نگاه کنید، محمد ابن ابی بکر رو سم دادن، مالک رو سم داد، هنوز به مقر حکومتشون نرسیده، اینا رو نابود کرد. کاری بود که خیلی راحت میشد انجام داد. گفتم احتیاج به هیچ نیروی ندارم، فقط با نوع نگرش تو به حکومت فهم میکنی که تو میخوای چه چیزی رو برای مردم فراهم کنی. میخوای اونها رو بغلطانی به سمت، یا میخوای اونها با پای خودشون، با قیامشون، با انتخابشون به حق گره بخوره. یحیی من حیب و یهلک من هلکم و من شاء اتخذ الی ربه سبیلا. خیلی مسئله متفاوت میشه، خیلی سنگینه. این کاری که شده کوتاهی نبوده، انتخاب نکردن نکنن، این هدایت مطلوب بوده و واقع شده. این خیلی مسئله است. حالا نگید خب پس چی میشه؟ پس دوباره از آغاز شروع میشه. امیرالمومنین بعد اینکه از روی دست رسول پایین آمدن، خودشون فعالیت وقت مردم نخواستن، امیرالمومنین بعد دوباره هدایت و بیانات خودشون رو شروع کنن، نیروهایی که میخوان تربیت کنن، از دشمنان خودشون مهرهای لازمشون رو بگیرن و گرفتن. بعد 25 سال که علی ذلیل شد و تحقیر شد، دیدیم به اوج قدرت رسید و مسلح شد. و این جریان مستمر هست. مادامی که نمیخواهند، نخواستن، تو به طرح دعوت میپردازی، ایجاد زمینه میکنی. وقتی هم که پذیرفتن، با همون که رو آورده با اونها که پشت کردن درگیر میشه. این سیر مستمر یه قصه‌ای هم نداره. تو فقط باید در امتحان انتخابی که داری، برخوردی که میکنی، بفهمی لا تسمو الموتا، با مرده ها درگیر نشدی، مرده های نم کرده رو جمع نکنی، آدم هایی که صد تاشون رو هم میذاری با یه کمترین امکانی از بین میرن. امیرالمومنین میگه اگر کس یکی مثل مالک داشتم، سنگینی شما بر من سبک میشد. شاید شنیده باشید که امیرالمومنین اگر به جای عقیل و عباس، حمزه و جعفر را میداشتن، حکومت از اون بر نمیگرد. اینا شوخی تو جریان کلی تاریخ نیست. نه، حرکت ها احتیاج به یه مهره های از حساب شده داره که در جایگاه های خودشون ایستاده باشن. طبیعتا جعفر و حمزه شخصیتی هستن که جریان رو برگردانن. اونهایی که تو سقیفه جمع شدن مگر کی بودن؟ مگر چند نفر بودن؟ با چه زمینه و چه ریشه ای؟ جز که اون 3-4 نفر از حسادت ها استفاده کردند و جناح ها رو به هم زدند و معامله رو شروع کردند، طایفه بنی زهره رو خریدند و بنی امیه رو خریدن، آل ابی سفیان رو خریدن و همونهایی که کمترین نیروهاشون رو در دورترین سرحدات کنترل میکردن، بزرگترین سرزمین ها رو به معاویه دادند و 20 سال او رو در اونجا باقی گذاشتن، بر نداشتن و یک مرتبه هم ازش نپرسیدن تو کجا از کجا آوردی و در کجا خرج کردی. قراردادی بسته شد. این تفاوت نوع کار. این دشمنا رو میکشه، رقبا رو چه میکنه؟ پولم میدن و خریداری میکنن. علی نه، این کارو میتونه بکنه و نباید بکنه. چون مبنای هدایت و بیاناته. میخوای انتخاب میکنی، نخواستی نمیکنی. اگر نکردی که خب تو با کار هدایتی تو بعد ادامه پیدا کردی. انتخاب کردن با مقبل به حق با مدبرها درگیر میشو. و این مشکل کار هدایتی انبیان. سخت ترین فراز قضیه اینجا که تو با کسانی روبرو هستی که مستمرن پذیرش آفت را دارن، نوسان دارن، ارتجاع و عقبگرد دارن، کفر دارن. این سیر کلی کار. خداوند تو عنایتی بکن تا نور چشم اولیای تو باشیم، بار سنگین رو از دوش اولیای تو برداریم، خودمون باری نباشیم برای اون. گفتم خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. مثل این که وقتی میگیم امام زمان ظهور نمی کنند یا چه نمی کنند یا حکومت علوی چه مشکلاتی داره، شوخی نیست. تفاوت در اهداف، تفاوت ها در روش ها. این هم یه نمی چیز کلی گفتگو بشه، نه. گام اول تو میخوای با یه جمعیتی بیایی که اونا رو با کاکاو و آلاسکا میخوای ببریشون، با برو برو باریکلا ببریشون یا نه میخوای با بصیرت بفهمن همه راهو ببینند و بیاین. حالا که میخواد بیاد میگه بچم چی شد، فرزندم چی شد، زندگیم چی شد، ماشینم باد نداره. خب میمانه. ترسا هست، تعلقها هست، توقعها هست، مزاحمتها هست و تو بعدا میخوای یه جریانی رو شروع کنی که این همه افت و خیز داره. ولی چاره ای جز این، این بحثی که راجع به اون مسئله که میگن این نوع حکومت ها انسانی نیستن، من تعجب میکنم. اصلا انسانی ترین نوع جریان های حکومتی جریان هایی هستن که مبتنی بر بصیرت و هدایت و بینات و انتخاب آدمی، مبتنی بر میزان و فرقان باشن. انشالله به اینها اشاره خواهیم کرد در اونجایی که بحث از تحلیل دین میشه. چطور میتونیم بگیم حرکتی که همه اصل و اساسش رو کتاب و میزان و بینات میسازه انسانی نیست، ولی حرکتی که با هر نوع تبلیغ، با هر نوع فعل و انفعال، خناس وسواس تو بتونی بخری، بکشی رقیب ها رو یا بسوزانی یا خریداری کنی، اون حرکت حرکت انسانی است. اون آزادی دارد. چه آزادی؟ آزادی در شرایطی که مغز تو گرفتار باشد، دست باز تو چه آزادی رو میتواند تفسیر کنه؟ ذهنیتی که مشغول شده، نفسانیتی که مبتلا شده، قلب و احساسی که اسیر است، اسارت در ذهن تو، در قلب تو، در احساس تو، چگونه آزادی رو برای تو ارمغان خواهد آورد؟ تو چه سیستم اجتماعی تو این آزادی رو میدونی تعبیر و تفسیر کنی؟ هزار نو تبلیغ شده، هزار نو خریداری شده، رقیبا از بین رفتن، هر فریادی خونسا شده. قطعا این شکل نمیگیره. مشکل کار برای این جریان در همینه که این چنین بینات و بصیرت و هدایتی را میخواد. یقوم الناس را میخواد. تازه یقوم الناس بالقسط. یاران علی آمدن بهش گفتن مثل کسانی مثل مالک که امیرالمومنین معاویه داره میبره، تو مقداری از سهمیه ما رو به اینا بده برن. نرن سراغ معاویه. علی میگه اصل و نصره بالجور. خیلی هست. اون ظلم نیست، حتی با جور، با پای باطل مگر میتوان به سمت حق رفت؟ سنگینی کار همینه. ان امرنا صعب مستصعب. این حرفایی که میذارم حرفای اساسیه، یعنی صحبتی نیست یه چیزی تاریخی بگیم بریم. وقتی میگیم دین حکومت دارد و حکومتش این چنین به چه و سبقه دارد، بار شما سنگین میشه. اگر طالب حکومت دینی و حکومتی هستید، از این دست خان آقا باید نقطه ضعف از همین امروز آماده کنه انسان. کسی هایی که فردا از ولیش انسان جدا میشه، امروز باید پر بشه. یبن الحسن 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 یبن الحسن. ای منجی هر مرد و زن، غرقیم در بحر مهن، ما را رها کن زین فتن. یا ابن الحسن یا ابن الحسن، ای نور چشم فاطمه، دوران هجر ما همه، کی میپذیرد خاتمه؟ یا ابن الحسن 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 يا ابن الحسن يا ابن الحسن.